أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الكافرين. الطريقة الثانية إنا نحكم على أشياء لا وجود لها في الخارج أصلا بأحكام ثبوتية صادقة، وكذا نحكم على ما له وجود ولكن لا نقتصر في الحكم على ما وجد منه، بل نحكم حكما شاملا لجميع افراده المحققه والمقدره، مثل قولنا كل عنقاء طائر وكل مثلث فان زواياه الثلاثه مساويه لقائمتين، وصدق الحكم الإيجابي يستلزم وجود موضوعه كما تصدق به الغريزة الإنسانية، وإذ لا يكفي في هذا الحكم الوجود العيني للموضوع، علمنا أن له وجودا آخر هو الوجود الذهني. هذا ما قرروه وفيه بعث من وجوده. بس اثبات وجود ذهنی بود. در فصل دوم ادله‌ای که در اثبات وجود ذهنی اقامه کردند بررسی می‌کنند، و نوعاً تا اینجا فرمایش ایشون ناظر به فرمایش قوم دیگران در اثبات وجود ذهنی چی گفتند، و بیشتر این فرمایششون ناظر به شرح مواقف که نقد و تحلیلی که درباره ادله و براهین اثبات وجود ذهنی از طرف آقایان نقل شده. خود ایشون فعلا چیزی از خودشون بیان نمی فرمایند الا نکته هایی که مربوط به بحثه. طریق دوم و برهان دومی که الانشون وارد شدن در نقل اون، که این هم از شرح مواقف که اونجا به صورت مبسوط‌تر این قائلها رو نام برده، افراد رو معین کرده، متادیگه ایشون اینا رو به صورت جمع‌جور شده نقل میکنن. طریق اول که دیشب خوندیم اونجا حکم نبود، فقط مفردات رو ادراک کردن بود، ولی الان در طریق دوم بعد از ادراک می‌فرماید نحکم و حکم کردن. اونی که ادراک کردیم اون رو موضوع قضایای موجبه قرار میدهیم، لذا در ابتدا میفرمود انا نحکم علی اشیاء، ولی در طریق اول فرمود انا قد نتصور المعلوم الخارجی. اونجا تصور بود، در طریق دوم الان بحث حکم است. دو وجه هست طریق دوم، یعنی منحل میشه به دو وجه، به دو بیان. اونچه که مربوط به اول است میفرماید به این که انا نحکم علی اشیاء که اون اشیا لا وجود لها فی الخارج اصلا، ما حکم میکنیم درباره اشیایی که اینها وجود خارجی ندارن. چه جور حکم میکنیم؟ نحکم به احکام ثبوتیت صادقه، که اون چی که تصور کردیم را موضوع قضایای موجبه قرار میدیم. حکم میکنیم قضیه است، عقد است، منتها به احکام ثبوتیت صادقت. این یک وجه. وجه دوم و کذا همینطور نحکم و علا ما لهو وجود هم. اولین بود که لا وجود لها فی الخارج، و همینطور حکم میکنیم بر چیزی که ما لهو وجودان، منتها حکم ما و قضیهی که تشکیل میدیم این مخصوص در اون چیزهایی که فقط در خارج یافت میشه نیست، معدوم خارجی نیست. قضیه و حکم روی اشیاییست که این اشیا بعض از افرادشون تحقق دارن، متحققن، بعضی ها تقدیری هند. یعنی حکم ما مخصوص اون افراد اون اشیایی که تحقق دارن فقط نیست، بلکه حکم ما عمومیت داره نسبت به اون افراد از اون اشیا که افراد تقدیری او هستن، تحقق هنوز ندارند. و کذا نحکم علا ما لهو وجودون، بر اون اشیایی که وجود دارن منتها حکم ما، ولیکن لا نقتصر فی الحکم الا ما وجد منه، فقط در این نیست، بل نحکم حکما شاملا لجمیع افرادی، افراد اون ما، حالا افرادی که المحققه و المقدره. خب اون افرادی هم که هنوز تحقق پیدا نکردن، افراد فرضی هستن، ما درباره اونها هم حکم میکنیم. پس الان وجه اشتراک این دو وجه اینه که در اولین اصلا اشیایی بود که وجود خارجی نداشتن، در دومی اون افرادی که فرضی هستن و تحقق خارجی ندارند هم درباره اونا ما حکم میکنیم. پس این حکم نسبت به اونچه که وجود ندارن هنوز. مثل قولنا کل انقاء طائر، خب این الان مثلا به طور کلی فرض دیگه، ما که در خارج انقایی نداریم، این به صورت آن افراد فرضی. و کل مثلثین فان زواياه ثلاثه مساویه للقائمین. خب در اینجا همه افراد زوایا که در باره تحقق ندارن، بعضی تحقق دارن بعضی تحقق ندارن، لذا فرمود لجمیع افراد المحققه و مقدره، برای همه اینها ما این حکم را میکنیم. خب اون مثلث هایی که هنوز در باره تحقق ندارن هم این حکم شامل اونا شده دیگه. در اولی که فرمود، در وجه اول که ما حکم میکنیم به احکام ثبوتیتن صادقه، این احکام ثبوتی را آورد برای اینکه سالبه نباشد تا شما بفرمایید در قضایای سالبه با انتفاع موضوع هم میسازد، چون قبلا داشتیم قضایای سالبه با انتفاع موضوع هم دادگار داره. اما اونجا گفتیم حکم میکنیم به احکام ثبوتیتین، احکام ثبوتی، قضایای ثبوتی که موضوع حتمی است، باید موضوع باشه، که بخوام بگیم این موضوع در خارج که نیست، در ذهن هست و اثبات وجود ذهنی از این را میشه. خب این دوتا مثال. پس بنابراین چنین حکم ثبوتی در این دو مورد، در این دو وجه میکنیم، و حالون که و صدق الحکم الایجابی یستلزم وجود موضوعی، و اگه سلبی بود با انتباه موضوع هم میساخت، ولی چون حکم ثبوتی میکنیم، صدق حکم ایجابی مستلزم وجود موضوعی اون حکم است. کما اینکه این رو کما تصدق بهی الغریزت الانسانی، منظور این که در قضایای ثبوتی نیاز به موضوع هست، مستلزم وجود موضوع، این که دیگه برهان و دلیل نمیخواد، این مطلب مطلب بدیهی و فطری و جز مطالب ضروری است، نظری نیست که نیاز به برهان باشه. خب و اذا لا یکفی فی هذا الحکم الوجود العینی العینی للموضوع، چون در این حکم که میکنیم لا یکفی فی هذا الحکم لا یکفی الوجود العینی للموضوع، خب وجود عینی اینها ندارن، اینها از پی میبریم، علمنا ان له برای اینها وجود آخره و الوجود ذهنی، پس در موطن ذهن اینها یه وجودی دارن، وجود ذهنی اینها موضوع این حکم ماست که میدونیم که این حکم بکنیم. خب این احکام رو که داریم، این تصدیق رو که داریم، این حکم رو که میکنیم نسبت به اینها، افرادشون یا تقدیری هن یا اصلا وجود خارجی ندارن، و از طرفی هم حکم ما ثبوتی است، حکم ثبوتی هم که نیاز به موضوع داره، موضوع هم وقت خارج نبود الا بنا بود و وجود این موضوع در ذهن بوده باشه. و فیه بحث من وجوه، سه تا نقد بر این برهان نقل کردن که و فیه بحثون، یعنی همون نقدون، اشکالی که در اینها بر اینها وارد شده. الاول، نقد اول این است که انه لا شک ان امثال هذه القضايا ليست فعلیتا خارجیتا، بلکه اینا به حسب تقدیر است، که اگر انواع کذایی در خارج تحقق پیدا بکند فهو طاهر. لا شک ان امثال هذه القضايا، اینا لیست فعلیتا خارجیتا، که بالفعل تحقق داشته باشند، حتی یکون معنا قولک که میگویید کل انواع طائر، ان کل ما هو فرد للانقا ولو به حسب تقدیر فهو طائرون بالفعل، این که نیست، این فعلیت رو که ندارن، شما به نوع تقدیر دارید میگید، میگید در خارج اگر انقایی باشد طائر است، فرض وجود اوست که اگر باشد طائر است. خب این در صورت فرض است، میگه اگر باشه اینجوریست، پس این قضیه تحقق نداره، فعلیتی نداره، اینجور قضایا قضایای تقدیری است. این لیست فعلیتا خارجیتا، تا اینکه شما بخواید معنای حرفتون این باشه که ان کل ما هو فرد للانقا ولو بعث به تقدیر فهو طائر بالفعل، اینجور نیست. کیفه و من ينكر الوجود الذهني ينكر صدق هذا الحكم امثالي، اونا که وجود ذهنی را قبول ندارن، صدق اینجور احکام را که نمیپذیرن، میگن نه احکام درست نیست، این قضایای شما درست نیست، بلکه قضایا حقیقیه، اینا قضایای حقیقیه است که موضوعاتها مقدرت الوجود است، که اگر وجود داشته باشد این است. این فرق میکنه با قضایای فعلی که شما دارید دربارش صحبت میکنید. خب این موضوع اینها مقدرت الوجود باشه یعنی چه؟ یعنی اینکه معناها کل ما لو وجده، یعنی در خارج، هر یک از اینا اگر در خارج یافت شدن کان متصفن به عنوان قضا، هر یک از این افراد انقا در خارج مثلا یافت شدن اینا ظاهرن، این حکم که متصف است به عنوان قضایی که مثلا عنوان طاهریت برای انقا باشه، فهوه به حیث لو وجده صدق علیه معمول قضا و الحکم به هذا النوع لا یقتضی الا وجود الموضوع به حسب تقدیر. وجود موضوع تقدیری برای اون قضیه رو که فعلی نمی کنه. فجاز ان یکون هو الوجود الخارجی، یعنی میگه اگر وجود خارجی پیدا کردن اینجوری نکردن که هیچی دیگه اصلا وجود ذهنی اینجا کجا بود؟ منکر وجود ذهنی حرفش اینه دیگه، میگه شما این قضایاتون موضوعاتون تقدیری است، میگه اگر در خارج این موجود بود حکمش قضاست، عنوانش قضاست، خب نبودم که نبود، اصلا از اینجا کجاش رو استفاده بکنه وجود ذهنی رو. فجاز ان یکون هو الوجود خارجی بس تقدیر، فلم یثبت وجود آخر، وجود آخر و اصلا دیگه اثبات نمی کنه یک وجود دیگری که وجود ذهنی بوده باشه در اینجا، چنین چیز اثبات نمی کنه. این نه منکر وجود ذهنی میگه نه این ظرف خارجه، شما که در خارج بود حکمش اینه عنوانش نبوده. حالا ما که وجود ذهنی رو مثلا میخوایم بپذیریم و از این دفاع بکنیم، بله، اما اونی که وجود ذهنی رو قبول نداره در مقابل این دلیل اون میگه نه اصلا این که هر که ارتباط وجود ذهنی داره اصلا وجود ذهنی اثبات نمی کنه.
در واقع
قرض این که الان شما فرمود این قضایای شما که فعلیت نداره، شما بخواید از این استفاده بکنید وجود موضوع را بد بگوید چون در خارج نیست پس در ذهن هست، این چنین چیزی نمیرسونه. این یک اشکال و نقد نسبت به این برهان. و از ثانی خب البته این حالا ایشون پس به اینا جواب بده دیگه، یعنی این اولین اشکالی که وارد شده مرحوم حاجی حکیم سبزواری میخوام بفرمان که اشکالشون وارد نیست، یعنی تقدیر به نمی گرفتن و الان ما در صدد جواب اینا فعلا نیستیم. خب اینها نقدی دارن، اول عرض کردیم خود مرحوم صدرالمتعالین هم الانشون خودشون وارد دارن نقد میکنن، عمده اینا هم عرض کردیم که شرح مواقف اونجا اسم آوردن که این گفته که اعتراض کرده که جواب داده. این برهان آقایانی که اثبات وجود ذهنی خواستن بکنن این اول اشکال وارده بر اونها، بله حالا حرفشون خب تمام نیست، اینها چنگ تو بحث دیشب همینجور بود، خب این بحث بازه، یعنی داره بحث بازه، اینجور نیست که حرف همین باشه و تمام، اینا چیزاییست که نقل شده. حالا که اینکه اصل برهان هم چه بسا مثلا بدون نقد نباشه، اما این اشکالات هم خالی از اشکال نیست. از ثانی که اشکال دومه میگوید به اینکه لو تم مهاز الخلام لزم منو وجود و جمیع الافراد المقدرت الغیر المتناهیه لامثال هذا العنوانات على التفصيل في ذهننا عند هذا الحب فإنا اذا قلنا كل مثلث كذا يوجد في ذهننا جمیع المثلثات المقدره على التفصيل لانه مما تا تقرر على مدارک المتأخرین ان الحکم فی المحصوره على ذوات الافراد فوجب لصدقها وجود الافراد لا وجود الامه. بعضی رویشون پیش کشیدن به عنوان اشکال، میفرماد اگر اینکه شما میفرمایید و حرف شما تمام باشه، میگویید ما حکم میکنیم، مثلا میگوییم کل مثلثین فان زوایاه الثلاث مساویه للقائمتین، این حکم، این موضوع، این محمول، این قضیه، شما که میخواید استفاده اینجور بکنید، اشکال از اینجام وارده که یک چنین حکمی اقتضا میکند که جمیع افراد غیر محصور زوایا مثلث کذایی در ذهن ما باشه. چون که کل مثلثین، هر مثلثی، خب این افراد مثلث که معدود نیست، محصور نیست، به صورت کلی داره میگه هر مثلثی که چنین موضوعش باشه محمولش اینه. خب پس بنابراین الان در ذهن، بعد فرمود وجود ذهنیشون تو ذهن، یعنی وجود موضوعشون در ذهن ماست دیگه، پس در ذهن ما لازمش اینه که افراد بی نهایت از مثلث در ذهنمون آوردیم، بعد گفتیم فرد اینها حکمشون قضاست، عنوانشون قضاست. حالا البته الان خب ذهن آدم سختش رو اینا که حالا ظاهر فرمایششون، پس ذهن ما شده یک انباری برای مجموع افراد مثلث‌های غیر متناهی که این حکم را دارند، که وجود همین تو ذهن ما. لو تم هذا الكلام، که شما فرمودید اگر این تمام باشه، لزم منه، از این فرمایش شما وجود و جمیع الافراد المقدره الغیر المتناهیه لامثال هذا العنوانات على التفصيل في ذهننا عند هذا الحكم، وقتی حکم میکنیم باید همه این افراد غیر متناهی در ذهن ما باشن. برای اینکه فانا اذا قلنا، میگیم کل مثلث این کذا، خب این کل مثلث یوجد فی ذهننا جمیع المثلثاتی که تقدیر گرفتیم و المقدره در تفصیل، برای اینکه لعنه مما تقرر علی مدارک المتأخرین، نظر آقای متأخرین است که ان الحکمه فی المحصوره علی ذوات الافراد، حکم در محصوره، قضایای محصوره بر ذوات افراد که اینها سانیافته و متشخصن، فوجب لصدقها وجود الافراد لا وجود العنوان. خب این حرف آقایون رو شما در قضایای محصوره که گرفتید، در جای دیگر هم در غیر محصوره هم این حرف رو بزنیم. در قضایای محصوره آقایون فرمایشون این است که ان الحکم فی المحصوره علی ذوات الافراد، در چنین حکمی فوجب صدقها وجود الافراد، وجود افراد است که در ذهن ماست، نه اون عنوان کلی. خب وقتی افراد بود در محصوره، اینجور در غیر محصوره هم افراد غیر محصوره را تو ذهن ما باشن، و اینم که قابل پذیرش است. این بنابر فرمایش آقای متأخرین. و این سلکنا مسلک تحقیق و قلنا، اینجور بفرمایید که ان المحکوم علی فی المحصوره هو العنوان، لکن الفرق بینها و بین طبیعیه ان الحکم فیها على وجه یسری الى الافراد بخلاف طبیعیه. اگر هم بخواهید رو مسلک تحقیق راه بریم و این سلکنا مسلک تحقیق و حرف اینه که ان المحکوم علی در قضایای محصوره حوال عنوان، چون فرق میان محصوره و طبیعیه در منطق مستعذری نظر شریفتون هست که قضایای محصوره و طبیعیه گفتن که موضوع قضیه ما فیه ینظر است در طبیعیه و در محصوره ما بهی ینظر است، یعنی دو نگاه به اوست. فرق میان محصوره و طبیعیه رو در منطق اینجور گفتن، موضوع قضیه طبیعیه ما فیه ینظر است و در محصوره ما بهی ینظر است. ایشون فرماد ان المحکوم علی فی المحصوره هو العنوان، در محصوره عنوان است، ما بهی ینظر است. لکن الفرق بینها، یعنی بین محصوره و بین طبیعیه، این است که ان الحکم فیها در محصوره علی وجه یسری الی الافراد که عنوان و مرآت باشد، به خلاف طبیعیه که در طبیعیه گفتیم اونجا موضوع ما فیه ینظر است. فینحلو، حالا این اشکال حل می شود که آحاد غیر متناهی موضوع قضیه نیست، عنوان موضوع قضیه خواهد بود، دیگه لازم نیست که افرادشون در ذهن باشن. فینحل الاشکال، خب این اشکال با این منحل میشه. منتها یک لکنه میگه که این لکنه باز حرف رو خراب میکنه، یعنی آدم پذیرشش کار آسانی نیست. خب تا قبل از لکنه پس این اشکال، این آقای که اونجا اشکال دومی که مطرح کرد بطرف میشه که اینجور نیست در قضایای غیر محصوره بخواد افرادش موضوع باشن، اون عنوان است و اون جنبه ما فیه ینظرش. حالا میفرماد لکنه علی هذا یجب الاقتصار علی عقود لیس لموضوعاتها وجود عینی اصلا. میفرماد این حرف رو باید ما مختصر کنیم، یعنی منحصر کنیم بر قضایایی که برای موضوعات اونها وجود عینی خارجی اصلا نباشد. خب چرا؟ خب اگر قضایایی که وجود عینی خارجی داشته باشند، مگر همین حرف در اونجا هم پشت هست؟ چرا این رو منحصر و مقصور بکنیم فقط در قضایایی که موضوعات اونها وجود عینی خارجی نداشته باشن؟ لذا می‌فرماد و الا، یعنی اگر ما بخوایم این رو سرایت بدیم در همه قضایا، اهم از این که وجود خارجی موضوعاتشون داشته باشن یا نه، فل احدن ان یقول، ممکن این اشکال مطرح بشود که ان التبائع موجودتون به وجود الافراد، فاذا کان للموضوع فرد عینیون یوجد العنوان به وجودهی، یعنی به وجود اون عینی، فالحکم علیه به ذالک الاعتبار، نه دیگه وجود ذهنی. یعنی اگر ما بخوایم این را منحصر نکنیم، وجود ذهنی را نمیشود اینجا اثبات کرد، ما باید این را فقط مقصور کنیم در قضایایی که وجود خارجی نداره موضوعاتشون، تا بتونیم از این راه گذر اثبات وجود ذهنی را بکنیم. این فرمایشه که فرموده. حالا فَإِنْ قِيلْ ناظر به رد فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ، فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ که اگر کسی بگوید اینجور، حالا این قیل میخواد رد کنه، میگوید به اینکه اِنَّا لَا نَأْخُذُ الْمَوْضُوعَ، فی المأسور علی وجه مشخص جزئی حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علی انسان موجود به وجود جزئی مشخص بل نأخذه به حیث یقبل الاشتراک بین کثیرین فهو به هذا اعتبار لیس موجودا فی الخارج ضرورتا. ایشون میگه ما موضوع را در قضایای مأثوره بر وجه شخصی جزئی که اخذ نمی کنیم، بلکه حکم رو میبریم روی کلی. اینجور نیست که تا یکون الحکم در این قول که میگیم کل انسان کذا بر انسان موجود به وجود جزئی مشخص باشه، اینجور نیست. ما موضوع رو در محصوره میبریم روی کلی نه روی افراد. بل نأخذهو یعنی موضوع رو اخذ میکنیم در محصوره به طوری که یقبل الاشتراک بین الکثیرین، روی کلی میبریم که رو همه افراد رو شامل بشه. خب وقتی اینجور شد فاوه به حاضر اعتبار دیگه لیس موجودن فی الخارج ضرورتن، دیگه در هرچی خارج باشه نباشه ما روی کلی میبریم، حالا کلی افراد کلی که حالا هم از این که در خارج باشن یا نباشن. قیل به این فعن قیل که شما قیاس فرمودید تشخص رو، تشخص مادی رو با تشخص عقلی، زیرا اشتراک با تشخص عقلی جمع میشه منافات نداره. شما خواستید اون را دفع کنید، خودتون به یه قیاسی مبتلا شدید، قیاس کردید تشخص را، فکر کردید تشخص خارجی مادی با تشخص ذهنی عقلی هر دو یه جورن. بله تشخص خارجی با اشتراک نمیسازه، با جمع نمیسازه، ولی تشخص ذهنی که منافات نداره، یه چیزی در ذهن تشخص دارد و با اشتراک هم میسازد. قیل کما ان الموجود الخارجی مشخصون که لا یقبل الاشتراک کذالک. البته این قیله الان این که عرض کردیم قیاس، این قیل داره چنین قیاسی را میکنه نه اینکه جواب اون باشه. کما ان الموجود الخارجی مشخصون لا یقبل الاشتراک، همونطوری که موجود خارجی یعنی تشخص مادی قبول اشتراک نمی کند، کذالک الموجود ذهنی که تشخص عقلی است، کذالک الموجود ذهنی لهو تعینون که این یمتن و فرض و اشتراکی مع ذالک تعین، هر دو رو با هم یک جور گرفته، تشخص عقلی رو با تشخص خارجی. ضرورت ان وجود لا یعرض المبهم من حیث و انه مبهمون، به صورت کلی چنین حرفی روشون داره میزنه. بله غایت الامر ان للعقل ان یلاحظه، عقل این ملاحظه رو میکنه، ان للعقل ان یلاحظه من حیث هو، عبارت جور دیگه دارین ای وجود ذهنی زیرنویس بوده تو متن اومده، ولی زیرنویس بوده برای توضیح بعد تو متن قرار گرفته. قایت الامر ان للعقل ان یلاحظه، یعنی وجود ذهنی را من حیث هو مع قطع نظر ان تعینه. بله نهایتا عقل چنین ملاحظه‌ای میکنه و الا فرق نمیکنه، هیچ وقت وجود با مبهم نمیسازه. فکما جازن یلاحظه عقل الموجود و ذهنی و المتعین و به حسب الوجود ذهنی من حیث و از اون جهت وجود ذهنی است، فلیجز ذالک فی الموجود العینی، هر دو طور یکاسه کرده، لابد لنفیهی من دلیل. اگر شما میگید اینجور نیست باید دلیل بیارید، این آقا هر دوشون میگید اینجور نیست دلیل بیارید شما برای نفیش دلیل بیارید. ما میگیم که تشخص ذهنی با تشخص خارجی یکیست، وجود با ابهام جمع نمیشه، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی تعیانش با اشتراک جمع نمیشه. شما میگید اینجور نیست، دلیل بیارید. خب این یک نبر بسید به تبیر از اتوصال علیه چیزی گفتن. مرحوم صدر المتعالی میفرمان که والحق ان المحفوظ على وجه الاشتراك ليس تحققه الا في العقل، لكن ما عدم اعتبار تحققی فيه درق. اینا دو چیز جدای از هم است، یعنی تشخص خارجی مادی است که با اشتراک نمی سازه، والا تشخص عقلی، تشخص ذهنی این چیزی نداره که با اشتراک نسازه. لذایشون هم فعلا وارد بحث نمیشن. بازم میفرمان و سیجی و تحقیق و ذالکه ان قریبن انشاءالله العزیز، در همین نزدیکی حالایشون تا همین منهج این بحث رو وارد شدن. لذایشون خیلی مصرن که مرحوم صدر المتعالی خودشون وارد بحث نشن، فقط همین رو هم فرمان این که آقای حرف رو زدن حرف رو بدل میزنیم و قبلا هم داشتیم و بازم در اولی کتاب این بحث بوده. این دو تا اشکال از ثالث که ناظر به اشکال سوم این برهان دومه که میمونه برای جلسه و فردا شب ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. مباحثه تا آخر هفته که هست ان شاء الله. ما از فرماشه های چیز آید ما نشد دیدن اگر درس ها چطور اعتماد زودتر مدت رو کنن یا فرماشه خط میشه امان از این رویت حلاق